انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات کردستان عراق میگویند نیروهای نظامی ایران در تعقیب گروه پژاک وارد خاک عراق شدند. رئیس جمهوری روسیه از حمایت کشورش در مورد تحریم‌های ایران گفت. دادستان تهران میگوید 3 جوان آمریکایی آزاد نخواهند شد چون هنوز محاکمه نشدند. ساعت 21. شب شما بخیر. امروز 15 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 5 ماه مه سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و آزاده اسدی میزبانی شما را در نیم ساعت آینده بر عهده خواهیم داشت. اجازه بدید که این مجله را نیز به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
ممنونم الهه جان. سلام بر شما، وقتتون بخیر. مقامات کردستان عراق میگویند نیروهای نظامی ایران بیش از یک هفته است که با آتش توپخانه و هلیکوپتر مناطق مرزی کردستان را برای مقابله با گروه پژاک زیر آتش گرفتند. یک سخنگوی نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفت که روز شنبه بیش از 30 نفر از نیروهای ایران با خودرو و ادوات نظامی تا عمق 2 کیلومتری در استان اربیل عراق وارد شده و موضع گرفتند. به گفته خبرگزاری فرانسه، نیروهای نظامی ایران پیشتر نیز در روز پنجشنبه تا عمق 3 کیلومتری خاک عراق وارد این کشور شده بودند. سرلشکر جبار یاور در گفتگو با خبرگزاری رویترز از این اقدام نیروهای ایرانی با عنوان تجاوز آشکار به مرزهای عراق نام برده است. گروه پکاکا که مدعی خودمختاری برای منطقه کردستان است، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از توافق کشورش با تحریم‌های ایران خبر داد. مدودیف که این سخنان را پس از دیدار امروزش با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز می‌کرد، در ادامه افزود که هیچ کس تمایلی به این تحریم‌ها ندارد. او از ایران خواست که به درخواست جامعه بین‌المللی پاسخ دهد. رئیس جمهوری روسیه که روز جمعه وارد آلمان شده است، در ملاقات با خانم مرکل درباره موضوعات مختلف بین‌الملل از جمله تحریم‌های جدید سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. و در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران می‌گوید 3 جوان آمریکایی زندانی در تهران آزاد نمی‌شوند چون هنوز محاکمه نشدند. دادستان تهران گفته است که این 3 جوان مشمول عفو نشدند و در میان عده‌ای از زندانیان پس از انتخابات که به گفته او پس از درخواست عفو آزاد شدند نبودند چون هنوز محاکمه نشدند. این 3 نفر نزدیک به 1 سال است که در ایران زندانیان و اتهام‌ها و تاریخ محاکمه آنها هنوز اعلام نشده است. جمهوری اسلامی اخیراً به مادران این 3 جوان آمریکایی اجازه داد برای دیدار فرزندانشان به تهران بروند. آنها می‌گویند فرزندانشان بی‌گناهند و باید آزاد شوند. یک عضو ائتلاف العراقی امروز به ضرب گلوله در موصل کشته شد. فراس الجبوری دومین عضو ائتلاف العراقی است که از هنگام انتخابات پارلمانی این کشور به قتل می‌رسد. 2 هفته پیش هم بشار العقیدی عضو دیگر این ائتلاف که به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود کشته شد. ائتلاف العراقی قتل فراس الجبوری را ناشی از انگیزه‌های سیاسی خوانده است. رهبری این ائتلاف بر عهده عیاد علوی نخست وزیر پیشین عراق است که مورد حمایت اقلیت سنی در عراق قرار دارد. ائتلاف العراقیه با اختلاف 2 کرسی بر ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی پیروز شد. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی و گزیده ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان تدارک فراهم کردیم. برغم تلاش‌ها و توافق‌ها در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه همچنان امیدوار است که تحریم‌ها تشدید نشوند. آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در سالروز درگذشت آیت الله خمینی گفت که جمهوری اسلامی حتی در مواردی نزدیکترین یاران آیت الله خمینی را نیز اعدام کرده است. منظور آقای خامنه‌ای از این مثال تاریخی چه بود؟ نظر 3 تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم، از جمله این یکی.
اگرچه تهدید ضمنی هم تو این سخنان بود، ولی خودشون هم میدونن که اگر بروز خیابونی جنبش سبز و امروز ندارن به خاطر سرکوب گسترده هستش، نه چیز دیگه. کوچکترین فرصتی میتونه این آتش زیر خاکستر رو نمایان بکنه.
توهین و به تمسخر گرفتن جوانی الجزایری تبار، وزیر کشور فرانسه را به دادگاه کشاند است. نگاهی خواهیم انداخت به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری. فردا 16 خرداد ماه دهمین سالگرد درگذشته است. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. روسیه به رغم توافق‌های حاصل شده در رابطه با قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران، همچنان امیدوار است که کار به تشدید تحریم‌ها کشیده نشود. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، در تازه‌ترین واکنش به مناقشه هسته‌ای ایران از تهران تقاضا کرد به خواسته‌های جامعه جهانی گوش فرا دهد. همچنین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز گذشته گفته بود که کشورش مخالف عجله در تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
توافق درباره تحریم ایران وجود دارد، اما خواستار اعمال آن نیستیم. این تازه‌ترین پیام رئیس جمهور روسیه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. دمیتری مدودیف که شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در برلین حضور یافت، بر نزدیکی چشمگیر مواضع قدرت‌های بزرگ جهانی پیرامون این موضوع و نیز لزوم وحدت در عملکرد بین‌المللی در برابر برنامه‌های هسته‌ای هر کشوری که سوء زن برمی‌انگیزد تأکید کرد. او گفت:
نیکتو نخواهد سانکسی، و نیکتر صورت‌ها آنیک می‌خواهد صداگواری.
هیچکس تحریم نمی‌خواهد، اما در برخی موارد ناچاریم با آن تن دهیم. واقعیت این است که توافق پیرامون این موضوع حاصل شده. ما امیدواریم که سران جمهوری اسلامی پیام جامعه جهانی را بشنوند. نمی‌توان رفتار غیر مسئولانه را ترویج کرد. باید حرف‌هایی که در عرصه بین‌المللی زده می‌شود، گوش شنوا داشته باشد. باید با شرکای بین‌المللی به گفتگو پرداخت و تنها از این راه می‌توان دشوارترین مسائل را حل کرد.
Так можна рішити самі сложні задачі.
Росія та Альман з اعضای گروه 5 علاوه 1 هستند که در تلاشند ایران را به متوقف کردن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم این کشور متقاعد کنند. آنگلا مرکل تین نشست مطبوعاتی با دمیتری مدودیف با اشاره به هم نظر بودن آلمان و روسیه در رابطه با ایران اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی نشانگر نگرانی جهانی از برنامه اتمی این کشور است. رسانه‌های دولتی ایران در نخستین واکنش به اظهارات روز شنبه رئیس جمهور روسیه، مسکو را به ادامه مانع ترشی در مسیر هسته‌ای ایران متهم کردند. خبرگزاری فارس از جمله نوشت: علی‌رغم همکاری ایران در زمینه بیانیه سه‌جانبه تهران، روسیه از این کشور خواستار فرمانبری بیشتر از خواسته‌های جامعه جهانی شده است. الکساندر پیکایف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، با اشاره به این موضوع میگوید:
روسیه و دیگر اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان تحریم‌های جدید علیه ایران را مدت مدیدی مورد بررسی قرار می‌دادند و هم عقیده بودنشان پیرامون این موضوع حائز اهمیت ویژه‌ای است. می‌بینیم که حتی چین که به دلیل تحریم ممکن است بیشترین زیان را متحمل شود، با پیشنویس قطعنامه جدید موافقت کرده و ایران باید از این پیام روشن نتایج مشخصی بگیرد. هرچند تاکنون واکنش مقام‌های ایرانی به دور از منطق بوده است. با توجه به این موضوع، با کمال تأسف باید اذعان کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران اجتناب ناپذیر است و بیانیه جدید تهران اثری بر این روند نخواهد داشت.
جمعه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که به چین سفر کرده بود، اعلام کرد که کار بر روی پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت در حال نهایی شدن است. اما او با شتاب دادن به روند رأی‌گیری مخالفت کرد و توضیح داد که اعضای غیر دائم باید فرصت کافی برای بررسی این پیشنویس داشته باشند. وی همچنین افزود: قطعنامه جدید که به در نظر گرفتن منافع روسیه و چین تدوین شده، شامل تحریم‌های فلج کننده نخواهد بود و صرفاً بر جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای تمرکز دارد. الکساندر پرخانف تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه با تضعیف قطعنامه جدید کارشکنی کرده است. او میگوید
تحریم
هایی که قرار است تصویب شود خنده‌دار و بی‌اثرند و به هر حال مانع پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نخواهند بود. روسیه با دنبال کردن سیاست دو پهلو موفق شد از سوی با اعلام همگرایی با غرب خود را از اتهام پشتیبانی از برنامه مشکوک جمهوری اسلامی بری کند و از سوی دیگر طی مذاکرات پشت پرده که حتما میان روسیه و ایران صورت گرفته از تهران خواسته مشارکتش را در تدوین قطعنامه جدید به شرط تضعیف این قطعنامه نادیده بگیرد. مطمئنم که ایران بمب اتمی خود را خواهد ساخت.
پس از توافق روسیه با پیشنویس تحریم ایران، محمود احمدی نژاد از اینکه مسکو در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته انتقاد کرد و کاخ کرملین نیز به شدت به این انتقاد پاسخ داد. به باور تحلیلگران این اتهامات متقابل نشان می‌دهد مناسبات میان روسیه و ایران وارد یکی از بحرانی‌ترین مراحل خود شده است. آن رئیسکه رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آیت الله خامنه‌ای در تحلیل برخورد با مخالفان گفته است جمهوری اسلامی حتی در مواردی نزدیکترین یاران آیت الله خمینی را نیز اعدام کرده است. منظور آیت الله خامنه‌ای از این مثال تاریخی درباره اعدام مخالفان چه بوده است؟ مراد ویسی از رادیو فردا
میگویند در مثل مناقشه نیست، اما اگر این مثل و مثال را رهبر جمهوری اسلامی آن هم در اوج مناقشه داخلی ایران و در مورد اعدام مخالفان سیاسی بگوید، احتمالاً باید آن را بیشتر از یک مثال جدی گرفت. آیت الله خامنه ای روز جمعه هنگامی که در خطبه های نماز در حال هشدار دادن به معترضان و مخالفان حکومت بود، به آنها یادآور شد که جمهوری اسلامی روزگاری نچندان دور حتی نزدیکترین یاران آیت الله خمینی را هم اعدام کرده است.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودند و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدند.
به نظر می رسد طی یک سالی که از ناآرامی های پس از انتخابات می گذرد، به هر میزان که معترضان بر ادامه اعتراضات پای فشردند، آیت الله خامنه ای نیز لحن و ادبیات خود را در مقابل آنها تندتر کرده است. آیت الله خامنه ای اوایل اعتراضات در خطبه معروف خود در تیر ماه 88 از مخالفان خواست که به خیابان ها نیایند. اما هنگامی که معترضان به سخنان آیت الله خامنه ای گوش نکردند و بار دیگر به خیابان ها آمدند، او در خطبه های نماز جمعه در ماه رمضان لحن خود را تندتر کرد.
تا اونجایی که ممکنه دارو و مرهم گذاری عمل می کنیم برای اینکه این زخم رو علاج کنیم و شفا بدیم، مرهم میگذاریم. وقتی نشد آخر کار داغ می کنیم، چاره ای نیست.
به تدریج که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نقش رهبری معترضان ظاهر شدند و محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی نیز بر انتقادات خود راسخ ماندند، آیت الله خامنه ای نیز لحن انتقاد خود را شدید و شدیدتر کرد. اما هرگز تا جمعه گذشته در انتقاداتش از معترضان و رهبران آنها چه تلویحی و چه صریحاً از اعدام سخنی نگفته بود. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه معتقد است سخن گفتن از اعدام از یک سو نشانه تلاش برای ایجاد رعب است و از سوی دیگر نشانه ضعف حکومت در برابر معترضان.
رهبران شاخص جنبش سبز از جمله آقای موسوی و آقای کروبی ایستادن در برابر تقلبی که آقای خامنه‌ای و ایادی اون کرده. اینه که حالا آقای خامنه‌ای در آستانه 22 خرداد برای ترسوندن و مرعوب کردن هم مردم هم رهبران شاخص جنبش میگه که همینجوری که قدس‌زاده به جرم خیانت اعدام شد، شما هم به همین سرنوشت دچار میشین و تهدید میکنه. البته تهدیده آقای خامنه‌ای رو نمیشه اونقدر این روزا جدی گرفت، برای که سنبه مردم پرزوره و اعتراضات خیلی عمق و دامنه داره و حکومت چه در عرصه ملی چه در عرصه بین المللی زیر فشار سخت. روشن این حرفا به این مقصود بوده.
اکبر گنجی فعال سیاسی مقیم آمریکا نیز معتقد است آیت الله خامنه ای خواهان برخورد با رهبران معترضان است، اما حالا این قدرت را در خود و حکومت نمی بیند.
من تردید در این ندارم که آقای خامنه‌ای اگر امروز بتونه اینا رو بزنه میزنه. مجموعه موازنه قوایی که ایشون تحلیل میکنه و داره خودشو در اون مقامی نمیبینه که الان بتونه بزنه. هنوز جای پای خودشون رو قرص احساس نمیکنه. هنوز خطر جنبش سبز برایشون باقی مونده و هنوز اون امکان و اون فرصت براش مهیا نشده. اگرچه تهدید ضمنی هم تو این سخنان بود، ولی خودشون هم میدونن که اگر بروز خیابونی جنبش سبز رو امروز ندارن به خاطر سرکوب گسترده هستش، نه چیز دیگه. کوچکترین فرصتی میتونه این آتش زیر خاکستر رو نمایان بکنه.
سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، نیز معتقد است حاکمیت ناچار از تهدید مخالفان و رهبران اعتراضات است.
چون نتونسته کلام و فکر و دلها و قلبها رو در توده‌های جامعه و به ویژه در میان سران و نیروهای شاخصی که جمهوری اسلامی در طول این 30 سال به اونها تکیه زده، در بین اونها خفه کنه و در بین اونها ساکت بکنه، تلاش میکنه که با این حملات شدید در آستانه سالگرد انتخابات سعی بکنه که جامعه رو با ارعاب و وحشت روبرو بکنه و مردم یا به خیابان‌ها نیان و یا به اعتراضات با ظهور و بروز دست نزنن.
هدف آیت الله خامنه ای از سخن گفتن از اعدام هرچه باشد تردیدی نیست که حکومت نگران تداوم اعتراضات است. اما اینکه حکومت در برابر تداوم احتمالی اعتراضات چه تاکتیکی را انتخاب خواهد کرد، تا حدود زیادی میتواند به آن چیزی مرتبط باشد که در سالگرد انتخابات در ایران اتفاق خواهد افتاد.
در مورد گفته های دیروز آیت الله خامنه ای در مراسم درگذشت یاد بود و در گذشت آیت الله خمینی، مراد ویسی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، به هر طبقه و دسته و گروه و طیف و جناح سیاسی، اجتماعی، عقیدتی، اقتصادی و فرهنگی که تعلق دارید، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. صدای همگی شما. نگویید صدای من شنیده نمی‌شود و به گوش کسی نمی‌رسد. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را به گوش شما می‌رساند و صدای شما را به گوش یکایک آنها و دیگر شنوندگان، از جمله اینها.
آقای خامنه‌ای، شما نظری درباره ولایت فقیه در سال‌های 64 65 دادید و فرداش با تذکر امام روبرو شدید و آمدید در همین نماز جمعه نظری که در رابطه ولایت فقیه دادید پس گرفتید در حضور مردم. ایشون در تئوری و در نظریه با ولایت فقیه خودشون مخالفن. چطور دم می‌زنن از ولایت فقیه و از تبعیت از ولایت فقیه؟
خواستم بگم انشالله اعدام کروبی و موسوی و هاشمی رفسنجانی. بهزاد مهدی هستم از قم.
خواستم با آقایون محترم موسوی، کروبی، خاتمی عرض کنم که ما تمام مردم ایران، ما تمام مردم آزادی خواه ایران، تا آخرین قطره خونمون از این آقایون و از اهداف جنبش سر از پای نخواهیم ایستاد.
پیروزی انقلاب در 22 بهمن پیروزی در زمستان بود. فصل سرما و یخ و خواب زمستانی که 31 سال طول کشید. اما 22 خرداد فصل بهار می باشد. فصل سبز بودن جامعه و بیداری ملت ایران.
من خواستم از این تلویزیون آزاد رادیو فردا به این بسیجی خسته نباشید عرض کنم. واقعا زحمت کشیدید، خسته نباشید، به نحو احسن این برنامهتون اجرا کردید. یه خستگی رو در کنید و انشاءالله روز 23 خرداد خستگیتون در بره، بیاید دوباره روبروی مردم.
22 خرداد یک رفتاخیز بود، یک رنسانس بود، یک انفجار تفکر بود تو نسل جوان ایران. این انفجار به وقوع پیوسته و دیگه کسی نمیتونه اونو جمعش بکنه. کاش مسئولین متوجه باشن.
و تلفن های تماس با رادیویی که پژواک صدای شماست 0020 22 11 24 113 و 001 202 82 87 220. عزیزان شنونده، بپردازیم به گزارشی دیگر. روز گذشته دادگاهی در پاریس به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن وزیر کشور فرانسه متهم شده بود جوانی الجزایری تبار را به دلیل عرب بودن مورد تمسخر و توهین قرار داده است. چند بنیاد و نهاد مقابله با نجات پرستی شاکیان این پرونده بودند، اما خود جوان مورد نظر شکایتی را مطرح نکرده بود. در سالهای اخیر به دلیل نبش قبر در گورستانهای مسلمانان و یهودیان و یا همچنین بالا گرفتن اختلافات مذهبی و نژادی دولت و مردم فرانسه، در صددن این تفکر در جامعه متوقف شده و وسعت نگیرد. دادگاه دیروز آقای اورتوفو را به همین اتهام محکوم کرد. محمد رضا شاهید.
روز جمعه دادگاهی در پاریس آقای بوریس اورتوفو وزیر کشور فرانسه را به اتهام اینکه گفته‌هایش ضد نژادی و توهین‌آمیز است به پرداخت 750 یورو جریمه محکوم کرد. در سپتامبر سال 2009 در تجمعی از سوی طرفداران حزب راست اکثریت به هنگام ملاقات وی با یک فرانسوی که پدرش الجزایری است، وزیر کشور در حضور خود این جوان گفت هرگاه یکی باشند اشکالی ندارد، اما وقتی جمع می شوند دردسر سازند. این گفته وزیر کشور در حضور خود جوان فرانسوی در شهر امیان در لحظه‌ای شنیده می شود که وزیر کشور از موفقیت و حضور این جوان در جمع ابراز خرسندی می کند، اما جمله بعدی است که مورد انتقاد قرار گرفت. همیشه یکی خوب و لازم است، اما بیش از یکی دردسر سازند. در همان روز تنها نسخه گفتگوی فیلم در سایت اینترنتی روزنامه لوموند در اختیار همگان قرار گرفت و این گفته وزیر کشور در همان زمان به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد. اما دیروز پس از اعلام صدور رأی از سوی دادگاه، آقای فیون نخست وزیر فرانسه گفت آنها که وزیر کشور را می‌شناسند می‌دانند وی با خدماتش نشان داده فردی است مطیع و مجری قانون و به دیگران و قانون احترام گذار بود است. از سوی دیگر حزب سوسیالیست فرانسه خواهان استعفای آقای اورتوفو وزیر کشور شده است. از زمان جنرال دوگل این اولین باری است که یک وزیر شاغل از سوی دادگستری فرانسه محکوم می‌شود. دادگاه آقای اورتوفو را محکوم به پرداخت 750 یورو جریمه کرده است، اما یکی از وکلای وزیر کشور آقای نیکولا بونوا میگوید موکلش آقای اورتوفو بلافاصله تقاضای تجدید نظر کرده است. امروز وزیر کشور در گفتگو با روزنامه لیبراسیون میگوید در شوخی آن روز برخی هم محل تولد خود من را دستاویز کردند. عذرخواهی از سوی من زمانی ممکن بود که من کار خطایی انجام داده باشم. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
فردا 16 خرداد ماه 10 سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری نویسنده بلند آوازه ایرانی است. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران بیانیه ای را منتشر کرده است که در آن ضمن تجلیل از زحمات و آثار درخشان این نویسنده به عدم برگزاری مراسم بزرگداشت برای او انتقاد کرده است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به این بیانیه و همچنین زندگی و آثار هوشنگ گلشیری.
و من همیشه می‌خوردم به دری که بسته بود، یا می‌رسیدم به جمعیتی که راه نمی‌دادند، حتی به عمد دست دراز می‌کردند تا نگذارند جلوتر بروم. می‌دانستم که نمی‌رسم، اما رفتم، تمام شب، تمام روز. کانون نویسندگان ایران بیانیه خود را با این بخش از داستان نیروانای من نوشته هوشنگ گلشیری آغاز کرده است. بیانیه‌ای به مناسبت 10 سال مرگ این نویسنده شهیر ایرانی. هوشنگ گلشیری نویسنده صاحب سبک و امضا از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر ایران بود که در 4 دهه فعالیت ادبی خود نه تنها 16 اثر درخشان بر جای گذاشت، بلکه طیفی از مهمترین نویسندگان معاصر ایران را در کلاس‌های داستان نویسی و داستان‌خوانی خود پروراند. نویسندگانی که خود به نام‌های بلند آوازه در ادبیات معاصر ایران تبدیل شدند، کسانی چون شهریار مندنی پور، بیژن بیژاری، رضا فرخفال، منیر روانی پور، اصغر عبداللهی، حسین سناپور، حسین مرتضایان آبکنار و محکم رحیمزاده. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود هوشنگ گلچیری را نویسنده‌ای مدرن خطاب کرده که به متن خود متحد است. در این بیانیه همچنین آقای گلچیری روشنفکری آزادی خواه خطاب شده که به آزادی بیان و اندیشه معتقد بود و منتقد سانسور و حذف فرهنگی. در پایان این بیانیه که تاریخ 14 خرداد ماه را بر خود دارد آمده است: اکنون یک دهه از مرگ هوشنگ گلچیری می‌گذرد. سزاست که به پاس زحمات او در بزرگداشت زندگی و آثارش مراسمی با شکوه در خور کسانی که خلاقیت خیش را در خدمت جامعه می‌گذارند برگزار کنیم. اما دریغا که در این سرزمین حتی از مرده نویسندگان آزادی خواه نیز می‌ترسند. پایان نقل قول. فرزانه طاهری مترجم مطرح و همسر آقای گلچیری در گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال برگزاری مراسمی در 10 سالگرد درگذشت هوشنگ گلچیری میگوید اصلا چنین درخواستی را از مقامهای جمهوری اسلامی نکرده است.
ما به صورت اینکه خصوصی خانواده میرفتیم سر مزار و دوستانی که یادشون بود یا علاقه داشتن که بیان میومدن مراسمی تلاش نکردیم. میگم چند سالی که تلاش هم نکردیم به دلیل اینکه به خصوص پارسال که دیگه نزدیک انتخابات هم بود، چون چند سال پیش هم تجربه داشتیم نزدیک انتخاباتی بود و دوره آقای خاتمی هم گمانم بود که ما خیلی دشوار تونستیم به همین دلیل، یعنی مجبور که به مراتب متعددی ریزی کنیم. امسال در واقع چون میشه با عقل سلیم حد زد که همچین امکانی نیست، ما هم نکردیم.
هوشنگ گلچیری در سال 1316 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. بعد از گرفتن دیپلم، کارهای متفاوتی را از جمله کار در کارخانه، بازار، رنگرزی، خرازی، قنادی و معلمی تجربه کرد. در سال 1338 در رشته ادبیات فارسی وارد دانشگاه اصفهان شد و شرکت در انجمن ادبی صائب باعث شد کار نویسندگی را به طور جدی آغاز کند. این نویسنده برجسته ایرانی دو بار در زمان شاه به خاطر آشنایی با حزب توده زندانی شد. او هسته اصلی جنگ اصفهان بود که اولین شماره آن در سال 1344 به چاپ رسید. از دیگر اعضای این جنگ میتوان به محمد حقوقی، ابوالحسن نجفی، احمد میرعلایی و ضیاء موحد اشاره کرد. هوشنگ گلچیری از زمان تشکیل کانون نویسندگان در سال 1347 به عضویت این کانون درآمد و در 3 فعالیت کانون تلاش چشمگیر در این کانون و همچنین در تدوین منشور کانون داشت. از آثار برجسته او میتوان به رمان‌های 16 حجاب، کریستیان وکید، بره گمشده رایی، معصوم پنجم، آینه های دردار و مجموع داستان های مثل همیشه، نمازخانه کوچک من، 5 گنج و دست تاریک دست روشن اشاره کرد. او همچنین از پایه‌گذاران نشریه ادبی معتبر کارنامه بود که تنها چند شماره نخست این مجله در زمان حیاتش به چاپ رسید. او که از بیماری مننژیت رنج می برد، سرانجام در 16 خرداد سال 1379 در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت و در امامزاده طاهر شهر کرج به خاک سپرده شد. عباس معروفی، نویسنده مطرح ایرانی مقیم برلین و از دوستان و نزدیکان این نویسنده، در مورد ویژگی های بارز هوشنگ گلچیری به رادیو فردا می گوید:
این شخصیت فردیش بود که دونه دونه آدم‌ها رو می‌دید، آدم‌ها رو بهشون توجه می‌کرد، سن و سال یا هیچی براش مهم نبود، مهم این دیالوگی بود که می‌تونست با آدم‌ها بگیره. و بعد همیشه به من می‌گفت حداقل این که آدم یاد می‌گیره از اینها، یک کلمه، چیزهای کلامی هست یا چیزهایی هستش که آدم از اینها یاد می‌گیره. اولا که از نظر کاری گلچیری یک فرمالیست بود و مدام به ساختار و فرم توجه داشت و مدام براش مهم بود که به یک کشفی نائل بیاد، به یک نقطه تازه‌ای تو ادبیات برسه، تو داستان برسه، اینکه مثلا منطق‌های مختلف رو تو داستان نویسی تجربه بکنه.
هوشنگ گلچیری در زمانی 63 سال عمر پربار خیش را به پایان برد که قتل برخی از روشنفکران و نویسندگان ایران موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و بازجویی از بسیاری دیگر از آنها توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده بود. بیانیه کانون نویسندگان ایران در مورد هوشنگ گلچیری و فضای ناامنی که قتل‌های زنجیری در آن زمان ایجاد کرده بود می‌نویسد: او تا از آن آسیب در امان بماند قلم به کنج امن نبرد، بلکه در راه احیای کانون رنج بسیار کشید. تا بدانجا که نزدیک بود جان خود را نیز در جریان قتل‌های سیاسی موسوم به زنجیره‌ای بر سر آن بگذارد. با این همه میدان را برای قدار بندان آزادی کش خالی نکرد و در راه تعهد خیش تا آخرین لحظه ثابت قدم ماند.
فردا یک شنبه 16 خرداد ماه 10 سالگرد درگذشته هوشنگ گلشیری نویسنده بلندآوازه ایرانی است. گزارش مانیا منصور را میشنیدید در رابطه با بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران در تجلیل از زحمات و آثار درخشان این نویسنده صادر کرده است. عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید و امیدواریم که سالم و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
یه کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم لذت هست زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. از دور واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش خدا دادم چه بنوشی چه بریزی. کاری کردی قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم لذت از زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. تو گرچه از دور واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش رو دادم چه بنوشی چه بریزی. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه همیشه، نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه همیشه، نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نزدیکی که ماهی و به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بی خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بی خونه. سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شو تو میبینه، کسی که پای حرف سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بیم خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بیم خونه.
روغن موتور که برای خودرو استفاده می‌کنید مستهلک نمیشه، بلکه به خاطر چرخش در موتور ماشین آلوده میشه و به غلط بهش اصطلاحاً میگن روغن سوخته. این روغن سوخته چیز مضر و خطرناکیه و میتونه باعث ایجاد بیماری بشه، از جمله سرطان پوست. به هیچ وجه نباید این روغن رو به صورت نامناسب دفع کرد، یعنی مثلا روی زمین یا در آب ریخت، چون واقعا به منابع آب زیرزمینی و رودها و دریاچه‌ها صدمه بسیار سنگینی میزنه. روغن سوخته موتور قابل بازیافته و در اغلب کشورهای صنعتی هم این کار انجام میشه. در ایران قدمای اولیه‌ای برای بازیافت روغن سوخته وجود داره که حتی اونو از شما می‌خرن. بعضی از تعمیرگاه‌های ماشین روغن سوخته موتور رو بعد از تعویض خودشون تحویل می‌گیرن. اما باید حتما توجه کنید که این روغن سوخته به چه مصرفی میرسه. آیا واقعاً تصفیه و بازیافت میشه یا با استفاده نادرست خودش موزل محیط زیستی دیگه درست می‌کنه؟ البته پیدا کردن این اطلاعات کمی دردسر داره. اما هرچی باشه قراره که از محیط زیست خودتون و بچه هاتون دفاع کنید، یعنی از هوایی که تنفس میکنید و از آبی که میاشامید.
زمین را دوست بدارید، زمین مال ماست.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینار. دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان روز گل میکنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
خوشحال نمیشه با نمره 20، دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره، هفته به هفته با
مادرش خرس داره، ته برج دائم کم میاره، رخت میشوره بند میندازه، غم داره بی اندازه، با بد و خوب میسازه، تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی. وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست، دستاش خالیه، دلش پر درده، داره دنباله چاره میگرده، هی کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه، دائم فیلتر میشکونه، میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه، دلش میخواد جادو بشه، باز علی کوچولو بشه. وای 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 دانشجویه، ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمی داره، باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه، تموم میشه کار علی دل یه گور جعلی. وای وای وای
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. علی کوچولو نام این ترانه است. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم، ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلونه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستا تو کدومه؟ به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری، تو آزاد از چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری؟ همه
کبیر حسرت قرار شد بینمون دریا بذاری تو از آدست چی میدونی که میخوای میخوای که این زودی منو تنها بذاری شب برای آخرین بار که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار با اسم کوچیکم صدا کن همین حالا که بغزم تو دلونه این پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستا تو کدومه تو که می گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری من توی فارس یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری تو که می گفتی به خاطر یه راه و طاقت میاری من توی فالت یه جاده دیدم یعنی سپیده دم منو تنها میذاری
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا.
Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could it be at this moment in time? Is it in your mind at all? It should be me. Sometimes love until the moon shines. Maybe
next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me. At this moment in time, love's indescribable. It should be me. That's in me. You're mine, mine forever.
ساله نشسته در انتظار فرس، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست سکوته، یکی صدای راستیست ولی حقیقتش دروغ. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن ناقه هست، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ هست. ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق. یکی ایرم مردابه، یکی دلش دریایی. ایدان